السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزا عبد محمد.
الله الله
و اهل بیت طیبین و طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و اعمال ابتدا فعجل الله تعالی و فرجه شریف. خوشحال هستم با موضوع مهم تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظام خدمت برادران و خواهران گرامی رسیدم. انشاءالله به فضل الهی در یک بحث نسبتا سنگین که امیدوارم خستگی و سنگینیش رو تحمل بفرمایید، پیشنهادهایی رو برای مقابله با هجوم همه جانبه اسناد بین‌المللی به هویت شیعی نظرتون طرح میکنم. اصل بحث بنده 9 تا بخش داره، انشالله محضرتون عرض خواهم کرد. تا قبلش مایلم یک مقدمه ای رو محضرتون طرح بکنم تا فضای عمومی بحث اهمیتش واضح تر بشه، و اون عبارت از این است که در یک جمله به هم ریختگی های فعلی کشور در بخش های مختلف محصول محاسبات غلط هست. مفاهیم و محاسباتی در سالهای گذشته در بخشی از ساختارهای نظام پخت و پز شد و بعد به عرصه اجرا آمد. چون اون محاسبات دقیق نبودند و فنی نبودند و ناظر به بوم ما نبودند، ناظر به نیازهای ما نبودند، امروز این به همدیختگی رو همه داریم حس میکنیم و در بعضی جاها انسان احساس میکنه که یه گسستگی عجیبی به وجود آمده که اگر علاج فنی براش ارائه نشه ممکن است هزینه های سنگینی به نظام مبارک زمین ساز جمهوری اسلامی ایران رو تحمیل بکنه. ما با پدیده محاسبات غلط روبرو هستیم، این حرف بنده هست. بعضی در مسائل کشور اظهار نظر میکنن ولی اظهار نظرشون توهمی هست، اظهار نظرشون ناقص هست. این علت اصلی مشکلات در بخش‌های مختلف هست. شما همه به یاد دارید که چه توصیفی بعضی از برجام ارائه می‌دادند. حالا که بیش از 5 سال هست از آغاز مذاکرات می‌گذرد، ما همه داریم متوجه میشیم که محاسبات برجام یک محاسبات توهمی بود، یک محاسبات ناقص بود. تو بخش‌های دیگر هم داستان به همین شکل است. تو کاهش ارزش پول ملی به تنظیم غلط سیاست‌های پولی و مالی کشور برمی‌گرده. در بخش نهاد خانواده ما با ازدیاد پدیده خطرناک طلاق روبرو هستیم. در مسئله آسیب‌های اجتماعی، پرونده آسیب‌های اجتماعی نگران کننده است و باید براش برنامه‌ای رو طراحی کرد. در حوزه‌های مختلف این بلیه مردم کشور ما رو تهدید می‌کنه. بنابراین بهترین راه در وضعیت فعلی این نیست که شما مسئولین کشور رو به چالش بکشید به عنوان موضوع اصلی. من مخالف مطالبه‌گری سریع و منطقی و مستدل از مسئولین نیستم. این حتما یک کار فنی و خوب هست، ولیکن باید توجه بکنیم که مسئله با مطالبه دلیل صرف مدیریت نخواهد شد. دسته های تصمیم ساز کشور اینها همه دچار مشکل هستند و اینها درست محاسبه نمی کنند، درست فکر نمی کنند. اجازه بدید چند مثال بزنم تا برای شما واضح تر بشه. یکی از مهمترین دسته های تصمیم ساز کشور سازمان برنامه و بودجه کشور است. خب از سال 1327 سازمان برنامه و بودجه به اصطلاح برای کشور برنامه پیشنهاد داده و طراحی کرده، محاسبه کرده، عدد و آمارها رو ضرب و تقدیر کرده، یک سری برنامه های اجرا شده. خود دوستانی که تو سازمان برنامه و بودجه هستن میگن هر 10 برنامه گذشته شکست خورده. این سخن ما نیست، سخن خودشون هست. و همون موقع در زمان تصویب برنامه ششم کشور بنده به برخی از مسئولین کشور مکرر گوش زد کردم که برنامه ششم هم شکست خواهد خورد. یادم میاد با رئیس محترم کمیسیون تلفیق برنامه ششم مباحثه میکردیم، به ایشون عرض میکردم که برنامه ششم شکست خواهد خورد، اجرایی نخواهد شد. ایشون میفهمیدن که قانون میزنیم برای مجازات عدم اجرای برنامه ششم. بهشون عرض کردم که با قانون حل نخواهد شد، محاسبه توهمیه، محاسبه واقعی نیست، حتی هم فشار بیارید اجرا نخواهد شد. الان وسط برنامه ششم همه دارن صحبت میکنن که آقا این برنامه اجرایی نخواهد شد. ببینید دستگاه تصمیم ساز کشور به بیماری محاسبات غیر واقعی مبتلا است. خواهش میکنم نخبگان محترم این رو ببینید. اگر این معنا مورد توجه نخبگان در کشور قرار نگیرد، ما نمیتونیم مسائل کشورمون رو علاج بکنیم. این باید حتما محور بحث ها باشه که آقا محاسبه مبتنی بر توسعه، محاسبه غلط، این به نظر شما عرض کنم چطوری از شرش راحت بشیم. یه نمونه دیگری عرض کنم، برنامه های کوتاه مدت کشور برای توسعه همین قانون بودجه سالیانه هست. سالی یک بار مجموعه دستگاه تصمیم سازی کشور میرن به سمت اختصاص و تخصیص بیت المال به پروژه های کشور. اصلا پیگیری فرمودید، امسال ما 12 تریلیون بودجه داشتیم. خب این رو چی تخصیص میداد؟ سازمان برنامه بود. حالا به کجا تخصیص پیدا میکرد؟ اون به محضر شما عرض کنم بخش های مختلف هست. مثلا بخشش رو از این بودجه رو تحویل بانک ها میدن، بانک های ربری ناکارآمد که خون مردم رو به شیشه کردن و دارن فشار میارن به مردم و نهادهای دولتی و بخش های دیگر. گزارش تلفیق بودجه سال قبل که منتشر شده حتما دیدید بالای 80% جابجایی ردیف بودجه‌ای اتفاق افتاده. یعنی یه چیز دیگری تصدیق شده، در اجرا بودجه جای دیگری مصرف شده. این گزارش مراکز ارزیابی کشور است، دیوان محاسبات کشور این گزارش رو منتشر کرده. ما همیشه سوال پرسیدیم پس چرا اصلا برنامه می‌ریزید شما؟ یعنی شما که نمیتونید یک سال رو درست برنامه بریزی، به نظر شما ملت چه اعتمادی میتونن به شما داشته باشه؟ این اتفاقات داره میفته. یا در یه مورد دیگری که همیشه عرض کردم، دستگاه کشاورزی کشور متاسفانه به دنبال امنیت غذایی هست. ایده امنیت غذایی میگه ما باید امنیت غذایی مردم ایران رو تأمین بکنیم. اصلا هدف این هست، زیر هدف دوم سند توسعه پایدار به دنبال امنیت غذایی هست. خب بعد گفته میشه که قرار است این غذایی که تهیه میشه از طریق گسترش کشت محصولات تراریخت باشه. یعنی برن به سمت این که محصولات تراریخت رو تبدیل بکنن به قوت قالب مردم ایران، خصوصا داستان درنج داستان خطرناکی هست. خب ببینید محاسبه غلط یعنی این، هر عاقلی متوجه میشه قضا باید سالم هم باشه. حالا بگذاریم سلامت قضا رو با تناسب با متابولیسم تحلیل بکنیم یا با تناسب با قلب، کمان که امام رضا علیه السلام عالم آل محمد و سایر اهل مبناشون در طبقه بندی غذاها متابولیسم نیست، مبناشون مسئله قلب انسان ها هست و یه مبنای دیگری دارن در توصیه الگوی تغذیه. حالا به هر حال هر مبنایی رو بپذیریم، من خیلی اینجا بگیمونم خواهم مناقشه کنم، خواهم یه سلامت غذا مهمه، یه آقایی میگن نه فقط امنیت غذا مهمه، محاسبه غلط اینه دیگه، خالص وقتی ارز میکنیم برای کشور ایجاد میشه اینه. خب حالا چاره چیست آقا جان؟ چاره این است که سعی کنیم محاسبات درست و مطلب این تنها راه، تنها راه رفتن به سمت ظهور و حل مشکلات جامعه این است که ما برگردیم به مفاهیم دینی، برگردیم به اصول تفکر پیامبران، اونا دقیق‌تر مسئله رو تحلیل می‌کردن. در روایت هست که هیچ چیزی وجود نداره ما یاد درش کتاب و سنت حرف داره، این رو ما باید احیا بکنیم، یعنی در مسئله تغذیه، در مسئله امنیت، در مسئله برنامه‌ریزی، در مسئله مدیریت شهری، در مسئله پیشگیری از جرم، در مسئله قانون‌گذاری، در مسئله ورزش کشور، در هر مسئله‌ای که شما میگید ما باید برگردیم و یه برنامه‌ریزی دیگری ارائه بدیم. تجربه شده آقا جان، آزموده رو آزمودن مجدد خطاه، یه روز هم نیست، 70 ساله، 70 سال ما گرفتار این برنامه های غلطی. این از مقدماتی بنده بود، لذا هر چی میتونیم جلسه بذاریم و گفتگو بکنیم و تضارب بکنیم که آقا جان محاسبه صحیح چیه. حالا در مجموعه بخش های مختلف کشور این جهاد کبیری هست که کشور رو نجات میده، ولی متاسفانه ما نسبتش غافل هستیم. در همین آسان قدس بزرگی خیلی از جلسات محدودی به این موضوعات اختصاص پیدا کرده، هنوز هم ما به محضر شما عرض کنم گرفتار همون بحثای سابق هستیم در مباحثات، در حالی که الان موضوعات جدید مطرح شد و من شنیدم حتی خود آسان قدس بزرگی هم بعضی از کارشناساش بر اساس این مفاهیم معیوب آسان رو ارزیابی می‌کنند و برنامه‌ریزی می‌کنند. این ببین این مسئله ما اینه، مشکل ما اینه، اینو باید برنامه فکری وارد کرد. من صراحت به قرض میدم چون داره ظلم اتفاق میفته، مردم دارن ناامید میشن. آقا جان اصلا برنامه کشور کجاش بر اساس اسلام نوشته میشه که شما تو جریان رسانه‌ای گردن اسلام میندازید؟ بعد درسته طلبه ها رو باید خلاصه باشون برخورد جدی داشت که چرا وارد حوزه های جدید نشدن، این حرف درستیه، ولی برنامه فعلی ربطی به دین نداره. مثلا دولت فعلی دولت نهادگرا هست، بعضی از کارشناسانش بر اساس تئوری های نوتیزی برنامه ریزی میکنن. شکست دولت آقای روحانی شکست تفکرات نهادگرایی است. خب البته ایشون عمامه هم داره، البته ایشون آیه قرآن هم گاهی میخواند، تفسیر دینی هم ارائه میده، ولی چیز که ندارد آقای روحانی یک شخصیت نهادگرا هست، چیز که ندارد آقای نوبخت شخصیت نهادگرا هست. مکتب نهادگرایی هم محل تولد شکار آمریکا هست، نو نهادگراها هم الان هر پاش میدارن اونجا میدارن، که اون روز من به گفتگوی کردم که سازمان برنامه و بودجه داره بر اساس نگاه نهادگرایی برنامه‌ریزی میکنه، آقایون گفتن نه در دفتر ما تفکر آمریکایی حاکم نیست. نه خیر آقا هست، نهادگرایی تاریخش روشنه، محل تولدش آمریکا، شما بر اساس او برنامه رو می‌ریزید. چرا اینا رو هی با صراحت نگید؟ عرض میکنم ما طلبه‌ها باید توبه بکنیم، باید توبه بکنیم که جمهوری اسلامی رو دادن دستمون، رفتی مثل همون دوره قاجار و دوره های قرم همون بحثای قدیمی خودمون رو مطرح کردیم. این انتقاد حقیه، این حرف درستیه، حرف صاحبیه که ما کم کاری کردیم، ولی معنای این حرفی نیست که برنامه بودجه کشور دست دین بوده. سازمان برنامه بودجه یک روز دست تفکر انقلاب نه. شاید خورم شهری که در آینده فتح خواهد شد همین سازمان برنامه بودجه باشه. ما برای چی؟ برای چی آقای مسئولیت کار خودشون نهبلی نهبلیدن؟ برای چی این کار رو نمی کنن؟ چرا اینقدر ترسو هم؟ برای در عیسیتون نهادگیرهایی آقای برادرتون نوچیزی هستی، سیاست های پولی و مالی چیز در این کشور شکست خورده، بعد تو رسانه ها میگید انقلاب اسلامی شکست خورده؟ من یه اصلا تو این فضا، فضای انقلاب اسلامی حاکم بوده، تفکر انقلاب اسلامی حاکم بوده. ببینید وقتی گروه پیدا نمی کنید اینجوری میشه، به تهمت و عشق مبین هست بگن اسلام تو سازمان برنامه بودجه پیاده شده. رهاش کردیم دیدید بعد وقت آدم خام میشه. اول انقلاب فکر این کار تموم ما طلبا خام شدیم، دادیم دست این آقایون. هر روز یه اتفاق میفته، هر روز یه مسئله میفته، جریان رسانه چه تقصیر قومه؟ اصلا قوم ورود به بحث ها پیدا کرده، برنامه ها دست قوم بوده. این شعار قوم متحول بشه، فرصت انقلاب اسلامی رو فهم بکنه، انشاءالله یه اتفاقات اونجوری میفته. بلذات این که رهبری فرمان جنگ تبلیغی و جنگ رسانه ای داریم همینه. یکی دیگه برنامه‌ریزی کرده پای انقلاب می‌نویسنش و البته خب اینم حالا فایده هم نداره. از این آنجایی مثلا ما حالا بگیم که حالا سازمان برنامه‌ریزی بوده، مردم حق دارن، نمیشه طلبه ها امضا کردن، این گناه امضای تو. یه روایت خوندی قطر بولن ولو بسیم هر چی تفکر معلوم است امضاش کرد. یا ما اخبارگری میکنیم مملکت رو هم میریزیم، این قطر بولن ولو بسیم. هر یه روز یکی از این آقایی من آقا داغ دلم زیاده تو قم مصاحبه کرده، میگه که اسلام با اقتصاد سرمایه داری موافق است، با اقتصاد بازار آزاد موافق است. آقایی است در قوم فراوان انشاءالله هدایتش بکنه. بعد من بهشون پیغام دادم برادر عزیزم یکی از مقالات چینز رو بخون. اشکال که نداره که بگیم بخون اینا رو. چینز به صراحت گفته ما بعد حفظ رو مبنا قرار بگیم، ما باید بریم به سمت مبنا قرار دادن ربا. به صراحت گفته، اصلا لازم نیست که شما مدافع خاصی هم بکنید. و وقتی میگی من با اقتصاد آزاد موافقم، یعنی با حفظ و ربا موافقم. اوج کم توجهی بعضی از آقایان اینا مشکل محاسبات غلط. این راه هم باز بشه اگر میخواید یه هم میدید کنید در مسئله آقا وقت بذارید. این ضربش رو آقا ما ها نمی کنیم ها، دین داره متهم میشه، ائمه دارن متهم میشن به ناکارآمدی. چرا ما ها این ظلم رو تحمیل میکنیم به دستگاه حق و حقیقت؟ اون مردم عادی که نمیتونن اینا رو تمیز بدن دیگه. مردم میگن آقا این جریان اسلامی ناکارآمد. حالا با آقایون میخواییم آقا چهار جلسه جدی بذاریم سختش میگن. یعنی ما برنامه داریم، ما برنامه اون برای حفظ اسلام نیست. خب با برنامه های قبلی یه نمیشه کارتون صبر در برنامه رو بپسیم. اینه عرض برنامه خواستم مقدماتی عرض. خب حالا وارد بحث بشن. یک مجموعه عظیم از این محاسبات غلط تو اسناد بین‌المللی گنجونده شده و از الان هم در حال اجرا هست. فرضشون برداشون داره زمینه اجراش آماده میشه. اگر مسئله اسناد بین‌المللی برای چالش درست نکنه، چالش منطقی مستدل و حکیمانه، دوباره اینا پیاده میشن، دوباره زندگی مردم به چالش میشه. یعنی وقتی اسم اسناد بین‌المللی میاد، من فکر میکنم مثلا صدها محاسبه غلط به اسم علم در اینجا گنجونده شد. بذاری داستان اسناد بین‌المللی رو از این حیث باید بهش توجه کنیم. خب برای این که هم با ماهیت اسناد بین‌المللی آشناتر میشید و هم با چگونگی مقابله باش آشناتر بشید، من نه تا سوال رو مطرح میکنم و در قالب این نقطه سوال اون الگوی جدید نگهبانی از نظام رو محضرتون تبیین می کنم. این نقطه سوال اینا همه ترتب داره بر هم دیگه، یعنی به محضر شما عرض کنم باید اولی فهم بشه تا به دومی برسید، دومی باید فهم بشه تا به سومی برسید. گرچه اگر مخاطب شما آدم فنی باشه میتونید با یکی از سوالا هم وارد بشید در مباحثه باشید، ولی به هر حال نه تا سوال جدی است. خب من شروع بکنم. سوال اول این است که آیا ما فقط با یه سند روبرو هستیم یا با مجموعه ای از اسناد روی نمیدن؟ یه اسناد چند تا؟ این سوال اول. بسیاری از مخبگان ما اصلا نمیدونن داستان سند اسناد روی نمیدنی چقدر بسرده است. مثلا بعضی فکر میکنن فقط همون سند 20 یونسکو هست که در ایام انتخابات نقض شد. این رو باید بررسی بکنیم. ببینید خود سند 20 توسعه پایدار 17 تا آرمان، 17 آرمان اصلی. این به محضر شما عرض کنم که بخش اصلی سند هست، در حوزه های مختلف هم هست. من برای شما بخونم که ببینید اسناد بیرونی هستم حوزه هاش چی هست. یه حوزه هست بحث رفع فقره، یعنی وقتی اصلا به این نهایی راجع به نحوه مقابله با فقر وارد مباحثه شده. این یه حوزه. خب البته ظاهر زیبایی هست که میگیم ممکنه یه نفری دوباره بدون بحث علمی فریب بخوره، بگه خب رفع فقر که چیز بدی نیست، که رفع فقر اتفاقا هدف خوبی هم هست. منطقه اگر مطالعه بکنید درونش رو، فقر رو به نبود آزادی معنا کرده زیر لیبرالیست. یه درکی ما از فقر داریم، مثلا یه فقیر کسی هست که نون شب نداره، فقیر کسی هست که خانه نداره، این یه فقیر کسی هست که آزادی گسترده نداره. مثلا یه معنای دیگری از فقر مد نظرشه. پس بنابراین مثلا خانومی که ازدواج میکنه چون با عقد حکیمانه ازدواج انتخابهای عاطفی و جنسی خودش محدود میکنه، از نظر سازمان ملل خانوم فقیره چون انتخاب گسترده نداره. دیدید به کجا خط میشه وقتی میگم محاسبات غلط؟ یعنی کتب زاله خلاصه در دوران قدیم خلاصه کم میارن پیش این سطح از زلالت اینا. یا مثلا مردی که ازدواج میکنه متعهد به خانوادهش هست، انتخاباش محدود میشه دیگه. مثلا در روایت هست که اگر مردی در شهری بود و خودش رو به خانه نرسونه و پیش همسرش نره، این ملعون واقع میشه، از رحمت خدا دور میشه. شما باید وقت بذاری در خانواده. خب این میگه که نه، این فقره، چون انتخاب رو محدود میکنه. آدم باید در هر شرایطی آزاد باشه هر کاری دلش میخواد انجام میده. حالا اینا رو بعدم باید بحث کنیم. هدف دوم به صفر رساندن گرسنگی است. این دیگه از او اولیش باید زیباتر باشه ظاهرش. میگه آقا بخواهم گرسنگی رو به صفر برسیم، همطور که توضیح دادم از طریق تراویشته ها و راه حل های معلوم دیگر. یعنی باز یه انحرافی هست که این مسئله. هدف سوم سلامت مطلوب و رفاه است. تو اصلا میمونه رو به سلامت بحث کرد، WHO یه سری راه برد ها برای سلامت کرد، ولی باز زیدش حرفای غلط هست. هدف چهارم آموزش با کیفیت هست. آموزش با کیفیت. هدف پنجم برابری جنسیتی هست. هدف ششم آب سالم و تأسیسات بهداشتی. هدف هفتم انرژی پاک و قابل دسترس. هدف هشتم شغل شرافتمندانه و رشد اقتصادی. هدف نهم صنعت، نوآوری و زیرساخت. اینجا خیلی حرفای خطرناکی است. بعدا باید باش بپردازم که استراتژی های صنعتی که اینا پیشنهاد میکنن معناش این است که تسلط کارتل های اقتصادی رو بر همه دنیا گسترش بده. اما تو ظاهرش هست که نیم خواهیم در صنعت نوآوری ایجاد کنیم. هدف دهم کاهش نابرابری ها. هدف 11 شهرها و جوامع پایدار که اینجا داخل پرانتز عرض کنم مشهد مبتلا شده به همین مفهوم در حوزه مدیریت شهری. بعد مفصل سال 94-95 سند توسعه شهر مشهد رو نقد کردم، اونا کتاباش بیرون هست. یعنی ما اینجا آستان قدس و عالم آل محمد محور هست، ولی مدیریت شهری شهر مشهد رو نظریات مثل تی‌او‌دی و مفاهیم برآمده از اسناد بین‌المللی می‌نویسن. حالا انشالله یه وقتی شاید انشالله اگه توفیق شد راجع به خطرات شهر مشهد من به حضرت آقای حسن‌زاده عرض کردم ما پرونده بلعیدن شهر مشهد توسط سرمایه‌دار رو مطالعات عمیق راجعش داریم. خود افشا کردن این نقشه های خطرناک خودش کاری هست. موضع بگیرید مقابل این مدیریت شهری که اینها دارن ترسیم میکنن. مسئله 12 تولید و مصرف مسئولانه هست. مسئله 13 اقدام برای اقلیم هست. مسئله 14 زندگی زیر آب. مسئله 15 زندگی روی زمین. مسئله 16 صلح، عدالت و نهادهای توانمند. و مسئله 17 مشارکت برای اهداف. ببینید متنوع هست، از بحثای متیزیستی تا بحثای خانواده تا بحثای مربوط به درستگی و فرق تا بحثای مربوط به سیاسی و صلح و اینا. در یه جمله میخوام این جمله رو عرض بکنم، اسناد بین‌المللی به دنبال دگرگون ساختن سبک زندگی هستن. یعنی همون موضوعی که ما سعی میکنیم ما به عنوان حوزه های علمیه سعی میکنیم رو بر اساس تفکرات انبیا پخت و پز بکنیم تو ذهن ها، یعنی دقیقا موضوعش سبک زندگی هست. وقت اگر کسی بخواد مثلا این سبک زندگی رو ببره در خونی انبیا باید یک کاری با حال این اسناد بکنیم. این پس یه اجمالیم از 18 آرمان اصلی سنن توسعه پایدار. خب آقا جانم این 17 تا 169 تا هدف فرعی هم داره که اجازه بدید من وارد اون اهداف فرعی نشم. یعنی پس 169 تا هدف فرعی هم داره. خب این به این گستردگی هست داستان اسناد بین‌المللی. خب یه نکته عرض کنم، من ماه رمضان این کتاب زاله رو داشتم ایشون کار میکردن، هنوزم این گزارشم رو منتشر نکردم، قلمی هست اینجا تو دفترم هست. سند توسعه پایدار دارای ارجاع به 46 سند دیگر هم هست. یعنی هر کس سند توسعه پایدار که همین 17 آرمان اصلی 169 هدف فرعی رو پذیرفته در واقع 46 تا سند دیگر رو هم پذیرفته. مثلا مثل بیانیه حدیث آبابا، بیانیه حدیث آبابا بعد خودش یه جلسه راجبش صحبت کنه، چارچوب‌های مالی ما رو داره باز تعریف میکنه. خیلی بحث مهمی است. مثل اعلامیه دوحه در مورد تریپ و بهداشت عمومی خیلی بحث مهمی است. از همین بحث بهداشت عمومی اینا دارن میدن بحث آموزش‌های جنسی رو در سنی که ما مصلحت نمیدونیم گسترش میدن. اینا اسناد مهمی هستن که باید بهشون بپردازیم. مثل گزارش دلیل پل سازمان ملل متحد که این هم خیلی بحث پر از انحرافی است و 70 نشست مجمع عمومی درباره آماده سازی مقدمات سازمانی مجمع سیاسی یک آیندهی تعریف کردن برای دنیا و به نظر شما هست مثل برنامه ODI که این برنامه کمک مالی هست برای توسعه کشورها. به حال 46 سند دیگر هم دارای ارجاع هست سند توسعه پایدار. خب این پس سال اول رو اجمالا جواب دادم. ما با یه دونه سند روبرو نیستیم، با مجموعی از اسناد بین‌المللی روبرو هستیم و تا سال 2030 فعلا این مجموعی که من اشاره کردم گرفتار شد، چون دولت ما امضا کرده دیگه، قبول کرده این سند رو پیاده بکنه. پس تا سال 2030 اینا اصلا در حال اجرا هستن. خب حالا اینو باید اعلام بکنیم دیگه که عرض میکنن ما باید بجنبیم به خاطر اینه که اینا در حال اجرا هست. خب این یه سوال، من یه بیش از این سوال نمیشکافم، گرچه خودش عرض میکنم جلسات مجزا مفصل توضیح بدیم تفصیلی تر راجع به اسناد بینیم. خب سوال دوم اینه که چند دست اشکال به سند بیستی وجود داره. سند بیستی نه بیستی توسعه پایدار که از کلام به این پیچیدگی هست، چند دست اشکال بهش وجود داره. خب تو همین جزوه پیشخانی که محضرتون تقدیم شده اینجا بحث شده که ما 5 پرونده نقد برای اسناد بین المللی متصور شدیم و یعنی در واقع 5 دسته اشکال وجود داره به سند توسعه پایدار به مجموع اسنادی که عرض کردم. پرونده اول اشکالات این است که تعارض حقوقی و به محضر شما تعارضات این اسناد با قانون اساسی، این یه دسته اشکاله با اصل از اصول مختلف قانون اساسی، مثلا مثل اصل 10 قانون اساسی که راجع به خانواده است، این اسناد در تعارض با مثلا اصل 110 قانون اساسی، اصل 57 قانون اساسی که موضوعش سیاست‌های کلان هست، این اسناد اسناد سیاست‌های بالادستی که رهبری اعلام می‌کنه اینا در تعارض است. خودش یه پرونده با اصل 13 و اصل 77 و اصل 125 اصلا قانون کشور رو دولت محترم در نقرد میده و این اسنادی داره اجرا میکنه. این نکته ای که میخوام عرض کنم این است که اولین اشکال این است که چرا آقایون قانون رعایت نمی کنه. نمیشه که آدم به قانون بی تفاوت باشه. این دسته اول اشکالات هست. پرونده دوم این است که اسناد بین المللی نفوذ رو قانونی میکنه. این خود این آقا یه گزاره قابل توجهیه، قانونی شدن نفوذ خیلی حرف فنیه. ما تا حالا فکر کردیم نفوذ مثلا اصلا مخفیه. تو این دوره اخیر به همت تدبیرهایی که اتفاق افتاده نفوذ قانونی شده. این مسئله مهمی است که باید شما بهش توجه بکنید. یعنی ما با پدیده قانونی شدن مسئله نفوذ تو کشور روبرو هستیم. خب نفوذ امنیتی هست، نفوذ اقتصادی هست، نفوذ فرهنگی هست، نفوذ فکری هست، هر چهار نوع نفوذی که متصور هست روی اسناد هستن. مثلا مثال بزنم نفوذ امنیتی مثل چی؟ بر اساس سند بیستی قرار است اطلاعات ژنتیک ایران به خارج از کشور منتقل بشه. شما میدونید اطلاعات ژنتیک زیرساخت بیوتروریسمه. اگر اطلاعات سلولی و ژنتیک در دست دشمن باشه میتواند خلاصه ترور بیولوژیک بکنه ملت ایران. خطر امنیتی دیگه توی این اسناد هستن. یا مثلا به محضر شما عرض میکنم که خطر فرهنگی داره. از نظر اسناد بین‌المللی خانواده اصلا موضوعیت نداره. من قبلا بحث کردم گفتم اسناد بین‌المللی مرد و علاوه مرد و علاوه فرزند رو خانواده میدونه، زن و علاوه زن و علاوه فرزند رو خانواده میدونه، مرد و علاوه زن و علاوه فرزند رو خانواده میدونه. اصلا برسه فرهنگ دیگه آقایون دقت کنن، خصوصا آقایون که درگیر دستگاه‌های اجرایی هستن. مثلا اگر لفظ خانواده تو اسناد بین‌المللی آمده تعریفش چی است؟ تعریفی ما از خانواده داریم که نیست. مثلا نفوذ فرهنگی هم متصوره، نفوذ فکری دائما مفاهیم لیبرالیسم رو دارن تو بین ذهن مسئولین ما به بهانه اجرای اسناد بین‌المللی گسترش میدن. مثلا این مسئولین تو جمهوری اسلامی به بلای مبتلا هم دارم. این کارشناسای سازمان ملل میان اینا ذهن اینا رو آداپته میکنن در بر اساس اون تفکر غربی که به محضر شما مد نظر سازمان ملل هست. که حالا خود این یه داستانایی داره بعدش میپردازم در ادامه. خیلی مسئله مهمی است. پس بنابراین چهار نوع نفوذ رو توی این اسناد بین‌المللی میبینیم. این نوع باید بعدا بحث بکنیم. پرونده سومی که تو اسناد بین‌المللی باید بحث بشه وجود تعاریف و معارف خاص ضد دینی است. یعنی اصلا از بحث نفوذ بیاید و ما یه سری تعاریفی پذیرفته شده داره. اصلا بیرون نه بر اساس این تعاریف در نیست، در بر اساس تعاریفی در تعارض هست. مثلا اون تعریف فقری که من حضرت گفتم میده، ما فقر رو یه چیزی دیگه معنا میدیم. مثلا روایت داره لا فقر اشد من ال به بحضر روایت میکنم که عبارت عربیش اصفاتان دار بله عدم عقل. اصلا ما فقر رو عدم عقل و عدم فکر میدیم، آقایون فقر رو عدم آزادی میدونن. یه تعاریف خاصی مبنا هست، شاید تا 40 جا این تعاریف هست. مثلا اقشار آسیب پذیر تو اسناد بین المللی هست. خب اقشار آسیب پذیر از نظر اینا یعنی همجنس داره، میگن تو جوامع مثل جوامع ایران مردم اصلا تقبیح میکنن، خلاصه با یه لحن ویژه‌ای با مثلا همجنس بازا برخورد میکنن. بعد این باعث شده که این اقشار آسیب پذیر بشه و باید ما یک کاری بکنیم برای اقشار آسیب پذیر. ببینید اینا مبانیشون این چیزا هست. یا مثلا تعریف خاص از خشونت رو مبنا قرار دادن دو اسناد بین المللی که میاد. مثلا به خوندن روزه امام حسین علی قاعده این خودش مثلا گسترش خشونت هست. دیدید که کتاب های درسی دار از مفاهیم مثل شهادت، انتظار، اینها خالی میکنن. اینا به محضر شما اصلا دنبال صلح جهانی هستن، میخوان درگیری حق و باطل که اصلا ریشه صلح هست رو نادیده بگیرن. اصلا اگه دعوای حق و باطل نباشه صلح به وجود نمیاد. اینا میخوان روی این خط بزنن. اصلا همه فرهنگ قرآن ما گزارشی هست از دعوای حق و باطل میده. میده اگه شما حق رو ازش دفاع نکردی جنگ اتفاق میفته. از بعد از حق دفاع کرد تا صلح گسترش پیدا بکنه. اینا میگن نه، صحبت از جنگ حق و باطل نه. این به محضر شما عرض کنم تعریف خاص هست. اینم وجود تعاریف خاص اینا اذعان میکنیم. من یه وقتی توفیق داشته باشم یه مثلا یه 20 روزی میشه اینا همه رو بحث کرد. این اسناد خون چون ما یه دهه گرفتار این داستان ها هستیم دیگه، یعنی تا سال 2030 با این تعاریف روبرو هستیم. پرونده چهارم این است که افق اسناد بین المللی هم مورد قبول ما نیست. اسناد بین المللی یه افق تعریف کرده، او افق عبارت از توسعه پایدار هست، یعنی آرمان شهر اسناد بین المللی ایجاد توسعه پایدار هست، در حالی که آرمان شهر ما ظهور ولیعصر ارواح نافدا هست. ارواح نال آماد انفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف. یعنی اولین کاری که انبیا کردن این است که آمدن آینده تاریخ رو بحث کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. این آینده پیشبینی شده انبیا هست. اینا میگن نه، آینده جوامع صنعتی هست، جوامع توسعه یافته هست. پس از حیث آرمان هم و افق هم اسناد بین المللی در تعارض هستند. پرونده پنجمی که باید بحث کرد در مورد اشکالات اسناد بین المللی این است که باید جایگزینش رو بحث کرد. یعنی وقتی شما میگید خودش یه بحثیه، نقد تنها خوب نیست. مثلا شما یا مدل آموزش نه چی جاش میذاری اینو باید بحث کنید. پس تو پرونده پنجم که مجموعه اشکالات مطلب و اسناد بین المللی رو مطرح میکنیم، در پرونده پنجم بحثای اثباتی میپردازیم. این سوال دوم من عبور بکنم، عمده بحثانتون سوالهای پایانی هست. سوال سوم، چرا نظام برنامه‌ریزی کشور میل به پذیرش اسناد بین المللی داره؟ چرا دائما این رو قبول میکنه؟ بعضی میگن مدیرای کشور نفوذی هست، به صراحت هم میگن. دیدید که کتاب منتشر میکنن میگن مدیرای کشور اصلا به این دلیل جاسوس هستن، به این دلیل نفوذی هستن. من ممکن بعضشون هم باشه، ولی عمده مدیرای کشور اینجوری نیستن. عمده مدیرای کشور فرزندان خود ما هست، برادران خود ما هستن. درسته به لحاظ فکری علیل هست فکرشون و تفکرات توسعه غربی و مبنا قرار میدن، ما میدونیم اینا جزو خانواده مردم ایران هست. علت اصلی پذیرش اسناد بین المللی این است که با مفاهیم حاکم بر اسناد بین المللی تو دانشگاه‌های ایران تدریس میشه. شما چه انتظاری دارید وقتی یه نفری تو دوره تحصیلات تکمیلیش همین مفاهیم رو براش بحث کرده، اصلا سر علمش مدرک دادن؟ علت اصلی است که ما علوم انسانی غربی رو داریم تو دانشگاه‌های خودمون آموزش میدیم. لذا وقتی اسناد بین‌المللی میاد اصلا مسئول ما میگه که ای ببینید همون حرفی که من تو دوران تحصیل داشتم با استادمون یادش میگرفتم و به عنوان راه حل معرفیش میگردم، اصلا این حالتی که من شما داریم و اسناد بین‌المللی اونا ندارن. دقیق فرمایید. پس بنابراین نمیشه از یه طرف شما همون مفاهیم پایه جهانی رو تو دانشگاهاتون تدریس بکنید بعد یه فردی که مسئولیتی که از این دانشگاه بیرون اومده این اسناد رو نپذیرن. یعنی علت اصلی پذیرش اسناد بین‌المللی این است که مسئولین ما همون مفاهیم رو قبول دارن، همون مفاهیم رو یاد گرفتن. اینکه گله میکنن میان آقایان بعد چهار دهه از انقلاب اسلامی شما طلبه ها مثلا ما نرفتیم بگیم پیر از 52 باکتاتی که قبلا داشتیم مثلا نرفتیم یه طبقه بندی جدید از علوم انسانی بدیم و این رو مبنای آموزش های جامعه قرار بدیم. خب وقتی شما این کار رو انجام ندید یه مفهوم مفاهیم جایگزینی وجود نداره. حالا من وارد انتقادات تون میدان نمیشم ولی که حالا بذارید بشم یه نمیشه آدم یه الان دوران تقیه گذاشته. اصلا شما تو دانشگاه امام صادق علیه السلام چی درس میدید؟ منکی رو درس میدید، نوکینزی ها رو تدریس میدید، گریدونی منکی رو کتاباش اونجا درس دادیم شد. خب این وقتی شما دارید کینز و تابعی میشه تدریس میکنید اون تو دانشگاه امام صادق. خب معلوم وقتی این مدیر میاد بالا همین مفاهیم مورد وفاقش هست، مورد پذیرشش هست، این کار رو داریم میکنیم دیگه. این دانشگاه های خوب ما هم مفاهیم تدریس چهار دهه از شدهش خدا رحمت کنم مرحبا کلاه مهدوی رو من یه وقتی بهشون عرضی کردم میکنم آجا بالاخره چه میخوایی کتاب رو عوض میکنید؟ ببینید ضعفای همه همونه ها. اصلا گفت که گر حکم شود خلاصه همه رو خلاصه محافظه کنه خرابکاری های اساسی همه همون کردیم، آدم های خوبی هم بودن، زحمت هم کشیدن ولی هم مفاهیم رو همه همون گسترش شد. هنوز نفهمیدیم جمهوری اسلامی یه علم متفاوت احتیاج داره. بعضی همون هنوز این معنا رو متوجه نشد. حالا مخواستم بجیم دانشگاه مذهبی هم صحبت بکنم یه صحبت هم پس وقتی شما این مفاهیم رو توضیح میدید همین مفاهیم رو بحث میکنید خب اسناد بین‌المللی رو همین مفاهیم سواره. شاخ جاسوس هم هست، نمیخوام صفت بکنم ها، مسئله یکسان شدن تفکرات مدیران ما هست با تفکرات بین‌المللی. اینا علاج میخواد، اینا به محضر شما هم چون اینا چیزی نیست که آقا ازش بگذاری. من همیشه وقتی میام یعنی واقعا وقتی میام زیارت امام رضا علیه السلام نمیدونم به حضرت چی بگم، یعنی احساس میکنم به شکل دست ما دلخور هست. بعد ایشون عالم عالم محمدن، اولین داستانشون علم اللهم صل علی محمد و آل محمد. و فهم ما در هر جایی که این اسم رو بیاریم وایستادیم و حرف زدیم، در هر جایی که مثلا مناظرات ایشون رو تجمیل بکنیم یه کتابی هم نوشتیم. اینجوری نیست که شیعه مناظرات حضرت اول حسن رو مباحثه کنه، گفتگو کنه، مفاهیم از وقت رو بحث بکنه. و مقصر اصلی خدا میدونه طلبه ها هست، یعنی طلبه ها هم اول قبل آقا چوب میزنن کف پاشون. میتونستید بری روایات رو سار کنی یه دهه دو دهه بعد یه بحثا رو مطرح کنی، نکردیم کارا. حالا هم الان سال 42 انقلاب اسلامی هستیم، همه داریم این ما چی شده مثلا میخوایم دیدید که بحثاری خیلی آدم حکیمی هستن، یعنی آقا با همین دولت کار بکنیم. یکی از دلایلش اینه دیگه مگر کسی دیگری بیاد تحول پیشنهاد میده. اون من چون از حالت تقیه خارج شدم بذاری حرف بزنم، اون آقای شهردار سابق تهران بود، بچه های ما رفته بودن پیشش، چش گفته بودن که بحث کرده بودن آنجا مدیریت شهری رو اینجا گفته بودن اگه فلانی بذاره من تهران رو پاریس میزنم. یعنی تصورش از شهر مطلوب شهر پاریس، پاریس که برندش عشق هست، شهر عشق و شهر فساده هست، این تصورش چیه؟ حالا این آدم آدم بگیه نه آقا جان میریم ما بودیم نیرو انقلاب آدم خوبی آدم بردنه مفاهیم و قطعت رو پذیرفتیم قبول کرده هممونم به ایبرا مبتلا هست. من مثلا رهبری میگه آقا این علوم انسانی ذاتن مسلومه ها، یعنی شما دیگه برای کشتن یه نفر دیگه هیچ کاری لازم نیست بکنید، راحت او رو از دستای انبیا جدا میکنی وقتی مفاهیم ذهنش رو عوض میکنه. اون آقایی که حالا مرحوم شده اون نیست خطبه نماز جمعه میکنه میگفت در روایات باب ظهور هست که ولی یه هست ارواح نافدا با مؤمنی در همه جای دنیا صحبت میکنن. اون دیدید که این باب رو زن مؤمنی هر به دنیا هست شخصا ارتباط شخصی با ولی هست داری سآلش میکرسه. بعد میگفت که ببینید تکنولوژی در او اصل چه پیش رفتی کرده، اصلا کف دست جاوری دسته موبایلی هست نمیتونست تصور بکنه. اون مرحومی که خیلی تو این وضعیت خیلی کشور نقش هم داره، میبینید اینا هم مسائل ما هستن، درک‌های ناقص، درک‌های غلط. در حالی که از مسلمات روایات هست که تکنولوژی مبتنی بر عقل قبل از ظهور ولیعصر از بین میره، تمام این شرکت‌های ماشین و تمام این هواپیماها و تمام اینا اصلا میگن تو روایت در ولیعصر با ناقلا در منزل خودش در چادر خودش نشسته زمینه ظهورش فراهم میشود، جنگ‌های عجیبی اتفاق میفته، تمام این نظم از بین میره. حضرت مبتنی بر تکنولوژی‌های روح محور شروع میکنن بحث کردن. مثلا فرض کن عمده مردم طی الارض پیدا میکنه، حالا ماشین برای چه میره دیگه؟ این هست که روایات ها مردم عقلشون که روش پیدا میکنن حمل و نقلشون در صورت اضطراب با مسئله طی الارض هست. این چیزا نیست، اینا تو روایات ما چیزای دیگری هستن، یه بحثای دیگری هست، خودش یه بحثیه دیگه. پس بنابراین این سوال سوم رو هم جدی بگیرید، میگید آقا اینا هم مفهوم هست، این آقای مسئول با اون آقا هم مفهوم هست. یه مناظره ما داریم تو کمیسیون تلفیق برنامه ششم، انشاءالله در آینده بگذره من اینو منتشر بکنم، با یه آقایی که حدود 50 سال از تو سازمان برنامه بودجه هست، که یعنی مغز متفکر همه دولت ها از قبل از انقلاب بوده، انقلاب شده ها، ولی این آقا هنوز هست، زمان شاه مشورت میداده به دولت‌های اول جمهوری اسلامی مشورت میده، الان هم مشورت میده. او آقا را وقتی با هم مباحثه می‌کردیم به من در مقام دفاع از خودش میگفت، میگفت من دو بار رفتم مجلس جهانی و ایده شفافیت رو دارم در ایران پیگیری میکنم، یه بارش به خرج خودم، یه بارش به خرج بانک جهانی. میگفت در هر سفرم با چندین کارشناس بانک جهانی، بعد من گفت میدونی که کارشناسای بانک جهانی این چقدر مثلا به تعبیر تلقی ملا هستن، من در اول زلالت شروع با اونا مباحثه کردم و الان من دارم کشور رو میبرم به سمت مسئله شفافیت. حالا همین مسئله شفافیت هست، حالا همه پذیرفتن، دیدی میگن که کشور باید شفافیت بسازه، این ایده مال بانک جهانی ها، همینجا عرض میکنم شفافیت فساد رو قانونی میکنه، جلوی کنترل فساد رو نمیگیره. میگید به چه دلیل؟ دلیلش روشنه، روایت از علی عبدالله صادق علیه السلام هست که اصول الکفر ثلاثه، الحفظ و الاستجبار و الحسد، سه چیزی ریشه فساد و ریشه کفره، حفظ، استجبار، حسد. برنامه ما اگر آدم ها این سه چیز رو ریشکن نکنه فساد هست، منتها یه راهش رو میبندی از یه جای دیگری میده فساد شده، چون ریشه فساد خوش نشده. همین الان من از آسان مرسدگاهی به دوستان دولت نمیم شفافیت آقا جان هم فساد رو قانونی خواهد کرد یه دهه آینده، میگید چجوری؟ میگم مثل قانون حقوق های نجومی، با
قانون حقوق نجومی قانون بود، قانون بود،
ولی فساد کنید، فساد قانونی دیگه.
شما وقتی جلوشی میگیری میبره تبدیل به قانونش میکنه برای گسترش فساد. ده ها مورد فساد قانونی تو کشور داریم. یا مثلا سازمان صدا و سیما خدا ان شاء الله کمک کنه که برنامه‌های تحلیلی قوی بذارن. چون کلی برنامه میره برای مسئله شفافیت، ما می‌خوام شفافیت رو حل بکنیم. خیلی خوب آقا جانم، شفافیت رو می‌خوای حل بکنی، اتاق شیشه‌ای درست می‌کنی. مثلا یه سایتی میاری بالا حقوق همه مسئولین رو تو اون سایت نشون میده. شفافیت یه بخش اینه دیگه. مثلا فلان وزیر مثلا نمیدن نمیدن فلان مسئول نمیدن نمیدن که دیگه چرا تو فکر این کار رو بکنی جلو فساد میگیری؟ این از پیش حقوقی فساد کردن متوقف میشه، ولی اون مسئول یه طراحی میکنه از یه جایی فساد رو میبره جلو. لذا تو رنکینگ کشورهای بی فساد دنیا، من همیشه عرض کردم یه رنکینگ رنکینگ تخیلیه. ما کشور بی فساد در دنیا نداریم. درستش اینه که شما بینید کشورها از هیچ فساد قانونی یا فساد غیر قانونی، مثلا همه کشورهای اسکاندیناوی فسادشون قانونی، ولی مسئله قانونی برای اعمال فساد، اعمال حرص، حسد، استکبار مسئولین تعبیه شده. جمهوری اسلامی فسادش غیر قانونیه، نه که اونا فساد رو کنترل کردن ما فساد رو کنترل نکردیم. نتون آقا اینا تو مناظرات انتخاباتی مثلا یه ایران از هیچ فساد این بده من یه دار افسودی کشور دیگه فساد ندارم. ببینیم وقتی چقدر میشه فنی بحث کرد، قابل تفاهم هم هست. محال یه نفر حریص باشه فساد نه، محال. امام صادق علیه السلام اصول کفر سلاسه است. ما یه مناظره نمی کنیم، بحث نمی کنیم، گفتگو نمی کنیم. این هم پس سوال سوم رو من توضیح دادم، دوباره تکرار میکنم چرا مسئولین مؤسسه ملی میپذیرن؟ چون که همون مفاهیم اساسی ملی رو در دوران آموزش بهشون یاد دادن، براشون جا انداختن. سوال چهارم، از اینجا یه مقدار بحث جدی‌تر میشه آقا جان. سوال چهارم این است که شکل اجرای اسناد بین المللی در ایران چگونه است؟ اسناد بین المللی محتوا دارن، یه شکل اجرا دارم، میشه تو شکل اجراش هم دقت کرد. اجازه بدید من از روی بیانیه اینجاون شکل اجرای سند 20 رو برای شما بخونم. ببینید در سایه دخلت حوزه های علمیه اتفاقات داره تو کشور میفتن. خوب خواهش میکنم دقت بکنید. بیانیه اینجاون یکی از اسناد زیرساختی سند 20 هست. در اینجاون جمهوری کره 21 می 2015 مورد وفاق واقع شد. بعد 20 ماده است. توصیه می‌کنم وقت بذارید بیانیه اینجاون رو بخونید. خیلی چیزه، این چیزه نیست. 20 ماده است. یه بیانیه است. از ماده 12 تا ماده 20 شکل اجرای اسناد بین‌المللی بحث کرد. یعنی گفتید این اسناد بین‌المللی چجوری اجرا بکنه. خب ماده 17 شما هم فقط میکنم چون وقت جلسه محدوده. گفته که ما، من این عبارات بیانیه این شما رو میکنم، ببینید این الان همین الان داره این کارا میشه تو کشورها. ما همچنین یونسکو را به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه آموزش به ادامه مسئولیتی که به موجب رسالت خود بر عهده دارد به راهبری و انجام هماهنگی های لازم برای اجرای دستور کار آموزش بیسی موظف کنه. همه کشورها قبول کردن یونسکو بشه مدیر اجرای سند بیسی. یعنی چی؟ یعنی خلاف قانون اساسی بشه. یعنی حکومت یونسکو در ایران. من که عرض کنم اساسا به این نمیاری پر است از اقدامات خلاف قانون، یه مثالش اینه. مگر ما طبق قانون اساسی استقلال نداره؟ طبق اصل استقلال نمیتونه سازمان ملل دفتر اینجا بزنه برنامه ریزی بکنه. ولی آقایون رفتن اینجا دارن. خب بعد میگه که فارغ چیکار میکنه یونسکو در این راستا؟ باید اقدامات کشورها
برای این موارد زیر و مدیریت کنه. یعنی یونسکو این کارا رو میکنه. یک تداوم تعهد سیاسی. ببینید تعهد که دادن اصلاد به نیازه اجرا بکنه، چون تو کشورها مخالف وجود داره، این مخالف ها میان چیکار میکنن؟ میان جلوی اجرای اصلاد بین المللی رو میگیرن. یکی از کارهای یونسکو این است که تداوم تعهد سیاسی رو براش برنامه‌ریزی کنه. مثلا در کشور ما این مرد شجاع آیت‌الله خامنه‌ای جلو اجرای سند چهارم رو گرفت. خب یونسکو چیکار کرد؟ طبق بررسی ما یونسکو اجرای سند 20 رو اولا مخفیانه کرد، دو بار اصلش رو انداخت رو دوش انجیوها. قبلا ستاد تو آموز برورش بود، جلوی اون مسیر رو گرفتن. آیا معناش این سند 20 رو متوقف کردن؟ نه، انجیوها دارن این کارو میکنن، خصوصا انجیوهای حوزه بهداشت. نفسی یعنی طرح جایگزین داد. الان طرح دو سند 20 در ایران داره پیاده میشه. تحضیر کسی که جلوس گرفته. خب دو تصدیل گفتگو برای سیاست گذاری. از جمله اقدامات یونسکو این است که گفتگو را که سیاست گذاری حول اسناد رو تصدیل بکنه در کشورهای میزبان سند. این یکی از کارهای مهمی است که یونسکو میکنه. یعنی وام میداره تو همین وزارتخونه ها، تو رسانه ها گفتگو بشه. خیلی کار مهمی هست با گفتگو جا میندازن. مثلا بذار بعضی وقتا شما وقتی سایت های وزارتخونه ها رو اخبارش رو مرور میکنید، چون برنامه های روتینشون هست که کارشناس های بین المللی میان فقط گفتگو میکنن. خیلی گفتگو ها گفتگو ابزار جا انداختن. یعنی کار سه به اشتراک گذاشتن دانش و تدوین استانداردها. تو اون جلسات گفتگو زمینه رو آماده میکنن، یه نوع دانش رو و کتب مرجع رو به مسئولین ما آموزش میده. پس ذیل اجرای اسناد بین‌المللی یه سری کتاب‌های خاص و دانش خاص و استانداردهای خاص به اشتراک گذاشته میشه. دقت میکنید فکر رو چجوری میبرم جلو؟ اول تداوم تعهد سیاسی، دو تسهیل گفتگو، سه به اشتراک گذاشتن چی؟ دانش. بذار یکی از کارهایی که سازمان ملل میکنه کتب مرجع چاپ میکنه. کتب مرجع هم معاون وزیر، شخص وزیر روش پاورقی میزنه، پیشگفتار میزنه، میده به همه کارشناسا بخونن. میده بخونید به عنوان راه حل. این به منظر شما عرض کنم کار سوم. کار چهارم پایش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف ویژه آموزشی. دائما گزارش پیشرفت کار رو یونسکو منتشر میکنه، میده به رئیس جمهور، میده وقتی صدا و سیما. خودمون هم برنامه دارن در این کل یونسکو تو شبکه‌های تلویزیون خودمون میاد. مثلا یه ایران از لحاظ برابری جنسیتی به رتبه 40 هست. پس ارزیابی هم یک کار دیگه. ارزیابی ابزار تحقیق و تجزیه، یعنی شما رو تحلیل میکنن بر اساس یه شاخصی و تجزیه میکنن بر اساس یه شاخص. خب این هم یک کار هست. برقراری پیوند میان ذینفعان ملی، منطقه‌ای و جهانی برای راهبری اجرای دستور کار 20 برای آموزش. مثلا تیم 20 در افغانستان، تیم 20 در هند، تیم 20 در ایران، این هم شروع کنم از این جلسه مشترک رو داشت. این ذینفعان ملی و منطقه‌ای و جهانی رو با همدیگه جلسه مشترک میزن. کار آخری هم که انجام میدن این است که اقدام به عنوان رابط ملی آموزش در چارچوب کلی همکاری ها برای تحقق اهداف توسعه پایدار. اصلا رابط ملی اون کشور میشه با سازمان ملل. مثلا خودش هم دیگه گزارش تهیه میکنه میده به بالا یونسکو. ببینید در قالب شکل اجرا دارن ذهنیت سازی میکنن. خواهش میکنم دقت کنید با گوش دل، در قالب شکل اجرای ساختار پیشنهاد دادن که این ساختار کار اصلیش ذهنیت مسئول ما رو تغییر بده. یعنی شکل اجرا در واقع ابزار گسترش فکر سازمان ملل تو کشور ها است. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، شما چجوری انتظار دارید مسئولین جمهوری اسلامی بر اساس تفکرات انقلاب و اسلام برنامه‌ریزی کنند؟ مگه حوزه ابن قم اصلا ورودی داره برای این مفاهیم اسلامی رو به ذهن مسئولین بده؟ اصلا این کارا رو ما انجام نمیدیم. من سالها حوزه ابن قم به مدیرای اون حوزه گفتم آقا جان حوزه الان پیشنهادم هست، حوزه مشهد، حوزه باید یک تبلیغ تخصصی مسئولین را بندازه. مسئولین بیش از مردم به تبدیل احتیاج داره، نوعش هم متفاوت داره. اون در وسط مفاهیم غلطه. شما برنامه ندارید وقت رقابت بلا بیان نیست، اصلا بیانی براش ندارید، براش بحث نمی کنید. انصافا این قفلت ها آقا جان توبه نداره؟ مسئول چند تا مسئول داریم تو کشور؟ اینا کی برای این مفاهیم دینی رو آداپت می کنه؟ کی؟ چه کسی جا میندازه این مفاهیم دینی رو برای این؟ از این طرف سازمان ملل در قالب شکل اجرای شکل خاص اجرا ذهنیت سازی می کنه. از این سوال چهارم سوال مهمه، شکل اجرای اصل بینیمالی چیست؟ حالا البته شکلها پیچیده تره، من فقط خواستم در ذهنتون شکل بگیره. مواظب شکل اجرای اصل بینیمالی در ایران باشه، شورای نگهبان و مواظب شکل اجرای اصل بینیمالی باشه. نباید فقط به محتوای اصل بینیمالی توجه بشه. این سوال چهارم. سوال پنجم این است که شما میگید که آقا با چه روشی محتوای مطرح در اسناد بین‌المللی رو نقد کنید؟ بالاخره اسناد بین‌المللی میشه بازش بکنی بخونی یه عبارتی ازش دراره بیرون نقد کنی. الان عمده نقدها همین دیگه، یعنی روش خاصی حاکم بر نقد در مورد اسناد بین‌المللی وجود نداره. ما آمدیم یه روش برای نقد اسناد بین‌المللی پیشنهاد بدیم. گفتیم هر جا محتوای مطرح در اسناد بین‌المللی با نه چیز در تعارض قرار گیره، ما اون محتوا رو نقد می‌کنیم. لذا نقدمون نظامن هست، نقدمون بر اساس یه ساختار فنی هست. خب اون نقصی چیه؟ یک، معرفت الامام. اولین مسئله که در اسلام برای هدایت لازمه مسئله شناخت امام. بدون هدایت، بدون امام هدایت محقق نخواهد شد. هر جایی محتوی تو اصلا بینیمالی پیدا کردی که تنزل جایگاه امام رو داره دنبال میکنه، این باید این محتوی رو به چالش کنه. دو، علم. اهل بیت عصمت و طهارت یه تعریف خاصی از علم دارن، نگاه بیکنی به علم رو قبول ندارن. بیکنی یه نالج پاور میگه علم قدرته، علم ابزار تصرفه، یعنی اون معادلهی که باش میشه تصرف کرد. امیر علیه السلام فرمان علیه سلطان، سلطان ظهور در روابط انسانی داره. ببینید انسان ها هر جا حضور دارن تنظیم میکنن روابطشون با سایر انسان ها. مثلا در خانه پدر و مادر انسان بالا دستی هست، فرزندان انسان پایین دستی هست. یعنی تصمیمات پدر و مادر تصمیم تأثیر داره بر تصمیمات فرزندان. تو محیط کار، کارفرما اون کسی که تسلط داره، کارگر اون کسی که تسلط رو میپذیره. تو محیط آموزشی معلم تسلط داره، شاگرد کسی که تسلط رو میپذیره. هیچ جمع انسانی نداری مگر اینکه تنظیم روابط انسانی درش یه اصله، وگرنه سلطه به سمت سلطه ظالمانه پیش میره دیگه، روابط رو به سمت ظلم مدیریت میکنه. خب حضرت شما العلم و سلطان، علم اون معادلهیه که روابط انسانی رو تنظیم میکنه. مثلا به ما همه گفتن اهل بیت، فرمودن مدارا نصف عقله. مدارا نصف عقله یه معادله است. خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که روابط انسانی رو تنظیم میکنه. آدمی که اهل مداراه کمتر به دیگران ظلم میکنه، استکاک در رابطهش با دیگران کمتر ایجاد میشه. این علم دیگه، مثلا علم مد نظر اهل بیت سلطانه، کمک میکنه به بهینه روابط انسانی، بهینه شدن روابط انسانی. اما بیت چه میگه که نالج از پاور، میگه من یه معادلهی دارم تصرف در طبیعت میکنم. مثلا ریاضی، فیزیک، زیست، اینا هم معادلات بیکنی هم دیگه. خب حالا اگر در اسناد بین المللی سخن از گسترش علم آمده، ولی با نگاه بیکن ما باید باش مقابله کنیم. من همینجا عرض میکنم الان ما 42% طلاق در شهر تهران داریم. یعنی چی؟ یعنی تو عاطفی ترین نهاد بشری زن و شوهر با همدیگه به استکاک میرسن. یه علتش اینه که زن معادلات مدیریت شوهر رو بلد نیست، شوهر مدیریت معادلات مدیریت همسرش رو بلد نیست. مثلا دیدی روایت داره، یعنی آقایون تکبر نکنن با صدای بلند به همسرشون بگن دوست داری، همین که میگی این تا آخر اون تو دل همسره میمونه، یه معادله است دیگه. حالا این رو ما یاد نمیدیم میشه 42% طلاق. من همیشه از دوستان استفاده میکنم این معادلات خانواده رو بحث میکنم تو مبتلا نیمش. یکی از معادلاتی که خیلی کمک میکنه رابطه زن و شوهر خوب بشه، مدیریت ملاقات اول بعد از جدایی یا ملاقات آخر بعد از خلاصه حضور در خانه هست. یعنی همین زن و شوهر رو از وقتی که از مثلا شوهر از بیرون میاد ملاقات اول دارن. تو روایت داری که اگه کسی ملاقات اولش رو خوب انجام بده براش بهش میدید، روش درایه بکنید چقدر معادله عجیبیه. مثلا مرد خسته است، دعوا هم کرده، ها میاد خونه، اولین تصویری که میبینه چهره تبرج یافته همسرشه. کلاً نمیشه میره بیرون چی میگه. یعنی زن با همین یه دونه برخورد اول و برخورد عالی که میکنه چیکار میکنه؟ کلاً مثلا اون 4-5 ساعت که پیش همه اون رو تنظیم میکنه. یه به اصطلاح مرد مشکلات رو نمیاره داخل خونه. خب مرد هم وقتی میاد تو خونه با اونی گوشانه بیاد تو خونه، مثلا زن انتظار داره الان 7-8-5 ساعت تنها بوده، مثلا همچه برخورد اول بخشاش باشه، مثلا همجر تغییر میگیرن، این باعث میشه که تمام این فشاری که تو خونه رو زن میده اینم مدیریت. پس این مدیریت ملاقات اول و مدیریت ملاقات آخر. خب مرد میده سر کارش، دوباره زن داره به استقبالش. من وقتی میخواد بره از خونه، آخرین تصویری که در ذهن شوهرش میذاره اون لبخنده رو بذاره. تو روایت این علمه دیگه، آقا ما اینا رو آموزش نمیدیم، همش ریاضی 1، ریاضی 2، ریاضی 3، فیزیک 1، فیزیک 2، فیزیک 3. الان هممون دکتر و مهندسیم، همه مشکل تو خونه داریم. علم باید درست باشه دیگه، علم نافع رو ما باید مبنا قرار بدیم. حالا این علم سلطان 9 تا بخش خیلی معادلات علمی اهل بیت گسترده است، ما 9 تا بخشش رو استنباط کردیم. لذا مثلا ما وقتی میخواییم ان شاء الله مدارس مطلوب رو مونجا بندازیم، راه بندازیم، مثلا داریم شغل بحث میکنیم. کسی که شغلش خراب بشه زندگیش خراب میشه. لذا شغل 1، شغل 2، شغل 3، شغل خیلی چیز مهمیه. آدم ها علم راجبش ندارن. اینا رو باید بحث میکنیم دیگه. پس بنابراین این نقطه رو، این نقطه سرپس رو جان من بحث علم رو گفتم. مسئله نفی صریحه، هر چیزی که باعث تسلط دشمن بشه اون باید جلوش گرفته بشه. مسئله بعد مسئله تربیت و تزکیه است. هر پیشنهاد ضد تزکیه‌ای باید جلوش گرفته بشه، چون اگه آدم ها تزکیه نشن نقی نمیشن، درونشون پاک نمیشه، هم خودشون رو اذیت میکنن هم دیگران. مسئله بعد مسئله پیشگیری از جرم و عبرته. یک جامعه خوب پر از عبرت آفرینیه، ما باید عبرت آفرینی بکنیم. مسئله بعد مسئله قانونه. قانون خوب یه جامعه رو اصلاح میکنه، قانون بد یه جامعه رو به بدی میبره. بعد نگاه کنید که قانون بد تحمیل نشده من میکنم. مسئله بعد مسئله بیانه، مسئله بعد مسئله شاخصه های ارزیابیه و مسئله آخر مسئله شغله. نقطه مسئله است اصطلاحا، ما این نقطه میگیم زیر ساخت های اداره است. ما مواظب این اسناد بین المللی نقطه موضوع رو به چالش نکشیم. ببینید یه نقد قاعدمند و روشمند میگه که تناسب یا عدم تناسب اسناد بین المللی رو با زیر ساخت های هدایت میسنجن. پس ببینید معنی ما ذوقی نیست. نقد ما تو حوزه علمیه و اسناد بین المللی نقد نیست که واتیکان و اسناد بین المللی کرده، یه نقدی از بر اساس تناسب یا عدم تناسب اسناد بین‌المللی با زیر ساخت‌های هدایت است. خب این هم سال پنجم. سال ششم، الگوی نگهبانی در مقابل حجوب اسناد بین‌المللی چه ویژگی دارد؟ ببینید تو سال چهارم بنده شکل اجرای اسناد بین‌المللی توضیح دادم. عرض کردم در قالب اجرای اسناد بین المللی مسئله تغییر ذهنیت مسئولین دنبال میشه. تو سؤال پنجم محتوای اسناد بین المللی رو از حیث تناسب یا عدم تناسب با زیرساختهای نهگانه هدایت سنجیدن. یعنی هم تو سؤال چهار هم تو سؤال پنج یه مسئله واضح شد. اون مسئله چیه؟ مسئله اینه که آقا در قالب اسناد بین المللی دارن ذهنیت مدیران ما رو تغییر میدن. این اتفاقی که داره میفته، یعنی از مفاهیم دینی دورشون میکنن میبرنشون سمت مفاهیم سکولار. سال 4 و 5 این معنا رو به ما منتقل میکنه. پس بنابراین تو سال 6 شکل اجرای اسناد بین المللی به شکلی باید باشه که ذهنیت مدیران ما رو بر اساس محضر شما عرض کنم مفاهیم دینی و اسلامی بازسازی بکنه. هر کس این کار رو بکنه داره نگهبانی میکنه از نظام. خب حالا چجوری این کار رو بکنیم؟ ما خواهیم نگهبانی بکنیم. ما عرض کردیم الگوی نگهبانی از نظام مهمترین ویژگیش نظام مقایسه هست. آقا جان این خواهش میکنم برادران و خواهران گرامی، این گل بحث من همینه دیگه، دقت بکنن. ما یه اصطلاحی داریم در مجموعه اصطلاحات علمی پیشرفت اسلامی که خیلی اصطلاح حیاتی هست، همین اصطلاح نظام مقایسه است. میگیم فقیه کارش نظام مقایسه است، طلبه کارش نظام مقایسه است. نظام مقایسه یعنی چی؟ یعنی مقایسه رشد نسبت به غیر. مقایسه بکنیم. ببینید قرآن چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. میگه لازم نیست اکراهی اتفاق بیفته، یعنی شما از ابزار جهر استفاده کنید. لازم نیست شما مدیریت جبری داشته باشید. چرا؟ میگه قد تبین رشد من الغی، به خاطر اینکه در قرآن رشد و غی تبیین شده. یعنی خدا متعال ویژگی اصلی کتابش تبین رشد از غی هست. میگه این رشد این غی حالا اماشا کردن و اما چفور رو این ویژگی هست. یا مثلا امیرالمومنین علیه السلام داره که این نکم خواهش میکنم این روایات رو دقیق بفرمایید. این نکم لن تعرف رشد حتی تعرف الذی ترکه. امیرالمومنین علیه السلام میگه شما رشد رو نمیفهمید تا وقتی که کسی رو که ترک رشد کرده بشناسید. مثلا یکی از مساجد رشد ازدواج، ازدواج آدم رو رشد میده. امیرالمومنین علیه السلام میگه شما ارزش ازدواج رو درک نمیکنید تا حال و هوای این مجرده مخلوط رو ببینید. میگه وقتی دیدی مجرد رو دیدی، مجرد خدا داره که سرش بیادن مجرد، میگه آسایش نداره، آرامش نداره، هزار تا مشکل داره، میگه تازه قبل ازدواج رو میفهمی. یا مثلا میخواید بفهمی ربا، حرمت ربا چقدر رشد ایجاد میکنه، برو نسبت ربا خور رو ببین. ببینید حضرت فنی بحث میکنه، نمیفهمه انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الغی، فهمت انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. یعنی تجربه ترک رشد رو باید بررسی کنید. این باز نظام مقایسه است. ما آدم ها اینجوری هستیم، باید حتما رشد و غی رو بفهمیم تا هدایت پیدا بکنه. نمیشه فقط راجع به رشد صحبت کرد. عیبی که به مباحث دینی وارد است این است که ما راجع به رشد صحبت میکنیم در حالی که این روایت روایت روشیه. میگه ای طلبه، ای عالم، ای فقیه، هر وقت واسه وارد بحث بشی قبل از اینکه راجع به رشد صحبت بکنی برای مخاطب معرفت ایجاد کن نسبت به ترک غیر. پس ببینید ما ناظر به این روایات و آیات میگیم فقیه وظیفش نظام مقایسه است. فقیهی که نظام مقایسه نکنه بین رشد و غی نمیتونه هدایت ایجاد کنه. مثلا آیت الله خامنه‌ای در این ایام دو تا نظام مقایسه انجام دادن برای مردم ایران. یکی در زمان فتنه سال 88 اون جریان آمد گفت در انتخابات تقلب اتفاق افتاد. خب رهبری چیکار کردن؟ رهبری برنامه‌ای ریختن برای اینکه مردم رو خلاصه آگاه کنن نسبت به این حرف غلط. برنامه‌شون چی بود؟ برنامه‌شون این بود که جبهه دشمن رو وضعیتش رو دائما تبدیل می‌کرد. لذا بعد از 9 ماه مردم فهمیدن انتخابات بهانه است، اصل نظام و اصل دین نشانه است. یعنی نرفتن به سمتی که دعوا را بندازن، مدیریت بحران میکنن. در یه مورد دیگر هم در قضیه برجام هست، یه حرف قیدی توسط بعضی ها مطرح شد که مذاکره با آمریکا مشکل مردم ایران رو حل میکنه. رهبری آمدن اجازه نظام مقایسه دادن، اجازه دادن نظریه سیاست خارجی توسعه‌گرا به زیر ساخت برجام هست اجرا شد. همه مردم فهمیدن که این نظریه نظریه غلطی بوده. رهبری هدایت کردن دیگه. حالا این فقط این به محضر اختصاصی به رهبری نداره. مثل این روایتی که گفتن همه باید نظام مقایسه بکنن. حالا شما با این نگاه منبر آقایون رو نگاه بکنید، کتابا رو نگاه ببینید، خالی از نظام مقایسه است. وقتی نظام مقایسه نباشه تبیین رشد از غی اتفاق نمیفته. حالا اگر میخواهی نگهبانی بکنیم از نظام، باید شورای نگهبان وارد وادی نظام مقایسه بشه. این حرف بنده است. شورای نگهبان نباید فقط بگه که فلان قانون مخالف شرعه، فلان قانون مخالف قانون اساسیه. یعنی کار اصلیش نباید کار حقوقی باشه، باید قشنگ داره نماینده مجلس داره وقتی اظهار نظر میکنه راجع به لوایح بگه که آقا این اگر پیاده بشه مثلا این مشکلات رو به وجود میاره. یعنی نظام، الگوی نگهبانی از نظام باید دارای برنامه نظام مقایسه باشه. چرا؟ چون اصلا بین الملل از ذهنیت میسازن. اصلا بین المللی که ماهیت حقوقی ندارن که، نه که حالا اون بحثش هم راجع به ماهیت حقوقیش نمیشه مطرح کرد.
دقیق میفرمایید گل بحث بنده کجا هست؟ ببینید همه فکر میکنن استاد بین‌المللی رو باید از حیث الزام آور بودن الزام آور نبودن بررسی کنن، مثلا حق شرط رو بحث کنن، حق تحفظ رو بحث کنن، حقوقی با اسناد بین‌المللی برخورد میکنن، در حالی که با این توضیحاتی بنده دادن واضح شد اصلا رسالت اصلی اسناد بین‌المللی القای یک ذهنیت خاص از حکمرانیه، داره یه نوع حکومت کردن رو به مسئولین ما آموزش میده اسناد بین‌المللی. خب حالا شما میگید این نوع حکمرانی مبتنی بر لیبرالیسم غلط است. خب راهش اینه که حکمرانی مبتنی بر لیبرالیسم رو به صورت بخشی و کلان دائما با حکمرانی اسلام مقایسه بکنیم و یعنی هدایت در ذهن مسئولین اتفاق نمیفته. من این معنی که بنده به حضرت آیت الله جنتی عرض کردم در اون جلسه که راجع به همین مسئله تشکیل شد، یعنی شورای نگهبان ما باید الگوی نگهبانی از نظام رو ارتقا بده. البته این بخشی از کارم میکنه لازمه، مثلا تشخیص صلاحیت میکنه، قوانین رو از حیث حقوقی هم بررسی میکنه. ما میگیم باید تکمیل بشه الگوی نگهبانی، تکمیلش هم به این است که مبنای نظام مقایسه رو اصل قرار بده. حالا چطوری اونو دیگه انشالله بحث میکنن. ما یه بخش اجرایی شد. پس سوالش رو چش تا سوال دیگه، قدم به قدم ما رفتیم ضعف الگوی فعلی نگهبانی از نظام رو بحث کردیم. بله ما شورای نگهبان داریم، ولی به دلیل که شورای نگهبان نظام مقایسه نمی کنن، ذهنیت مسئولی داره شیفت پیدا میکنه به سمت یک ذهنیت لیبرال و همه دولت ها هم همینجوری بوده، در حالی که اگر یه نهادهای نگهبانی از نظام برن به سمت نظام مقایسه، میتونیم با مسئولین داخل نظام تفاهم بکنیم که چطوری باید به محضر شما عرض بکنم حکمرانی بکنم. این بحث بنده است. پس نظام مقایسه میان حکمرانی مبتنی بر اسلام و حکمرانی لیبرال است. این باید بشه مقرونه. حالا چجوریشو بحث میکنم، حالا این حاج آقا من عرض کردم همین فردا ما حاضرین صحبت میکنیم شورای نگهبان ماده هستش، یعنی عملیاتی هست پیش میاد. خب حالا اینو باید بریادم سال هفتم، این سال هفتم هم بخونیم. آقا جان ظرفیت حقوقی و قانونی چه در قانون اساسی چه در قوانین عادی برای این الگوی جدید نگهبانی از نظام هست یا نه؟ ساده تر بگم، آیا اگه ما بخواییم الگوی جدید نگهبانی از نظام رو مبنا قرار بدیم باید قانون اساسی رو تغییر بدیم یا نه به همین استناد همین اصول قانون اساسی میشه همه کاری کنیم؟ ما به نظرم به استناد همین اصول قانون اساسی میشه همین کاری کرد. مثلا به کدوم اصلش اجازه براتون بخونم. مثلا در مقدمه قانون اساسی یه عنوان وجود داره به اسم شیوه حکومت در اسلام. ببینید مقدمه قانون اساسی اصلا نویسندگان حکیم قانون اساسی اینو گذاشتن تو مقدمه. من میخونم از روی مقدمه قانون اساسی: حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید. آقا این هر کس نوشته حکیم بوده این نوشته میگه حکومت بر اساس رشد فکریه، داره حکومت مد نظر اسلام رو توضیح میده. میگه اگر میخواید حکومت اسلامی داشته باشید باید تحول فکری ایجاد بکنید تو مردم. ببینید چه قشنگ توضیح داده. ما قانونی دیگه نمیخوام، فهم قوانین معطل هم شورای نگهبان مگه حافظ قانون اساسی نیست؟ خب به استناد همین بخش مقدمه ای میتونه ورود پیدا کنه و نظام مقایسه بکنه بین حکمرانی با نگاه اسلام و حکمرانی با نگاه لیبرال. خب ببین عبارات بعدی: ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک کرد. به توضیح میده آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک کرد و به مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی بازگشت. اکنون بران است که با موازین اسلامی جامعه نمونه اصلی خود را بنا کنند. و الی آخر توضیح بده. ولی یک کفایت میکنه دیگه، فکر کنم روشنه. الان شورای نگهبان ما که حفاظت میکنه این کارها را انجام میده، یعنی داره برنامه ریزی میکنه برای که به نظر شما ارتقای فکری تو مسئولین را هر دو ایجاد بکنه. این کار معطل نیست. حالا بندهایی میدارن تو قانون اساسی هست، چون من میخوام ادامه بدم بحث رو، به همین عبارات سریع اکتفا میکنم. اصلا داره یه حکومتش تفکر بنیان حکومت اسلام. حالا حوزه علمی ما داره این فکرها رو تولید میکنه با مسئولین نظام به اشتراک میذاره به اصطلاح رکیب. این کارها رو نمی کنه که اصلا تعطیل کردیم مسئله اصلاح فکری رو. ببینید ممکنه یه عالمی این کار رو بکنه، من یه ساختارهای حکومتی ما باید این کار رو انجام بدن، شورای نگهبان ما باید این کار رو انجام بدن. خب یعنی شد چی؟ به محضر شما عرض بکنم سوال هفتم. سوال هشتم که خیلی سوال مهمیه، الگوی جدید نگهبانی از نظام بر اساس کدام نظریات تئوریزه میشه؟ بالاخره یه فکری الان باید باشه دیگه. من این فکره رو از تو استفاده میکنم با تفکرات لیبرال مقایسه میکنم. آیا الان این نظریات و تئوری ها وجود داره یا باید تولید کنیم؟ بله وجود داره. یه مرکزی میشه اینا رو تجمیع بکنیم، یه کاری باید تو آینده بکنیم تجمیع بشه. ولی همین الان تو حوزه علمی قم، تو حوزه علمی مشهد، یه متفکرانی وجود دارن نظریه دادن. شورای نگهبان از این نظریات استفاده بکنه، نظریات لیبرال رو با نظریات اینا مقایسه بکنه. مثلا جناب آقای واسطی در مشهد، من از همشهری های شما بودم، ضمن اینکه بنده انتقادات خاص خودم رو به ایشون دارم، مثلا ایشون یه الگوی تولید نان داره. خب این رو میتونیم ازش استفاده کنیم برای اصلاح مسئله نان در کشور. میدونید که نان خیلی چیز مهمی است. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود که نان رو از بیرون نخرید، فقیر میشه. نانوایی کاری است که تو خونه باید باشه. حالا این حدیثه رو یه نیم ساعت من از وقتشان توضیح میدم. فقری که حضرت میگه چیه؟ میگه گندم رو از بیرون خریدی دبی نده، نان رو از بیرون نخرید. خب اینا مقایسه بکنیم، فواید تولید نان در خانه رو با عوارض تولید نان در بیرون مقایسه بکنیم. یواشواش مسئولین بخش آرد و نان کشور ذهنیت شده به تولید نان اصلاح میشه. مثلا میدونید ماندگاری آرد نسبت به ماندگاری گندم پایین تره. و وقتی شما به محضر شما عرض بکنم که دارید نان رو از بیرون تهیه میکنید، آردش چون باید با حجم زیاد تولید بشه، این محضر مبارک شما عرض بکنم اشدودنی های فراوان زده سلامت کرد، یعنی آرد فاسد کرد، در حالی گندم فسادش در جه فسادش کم تر. پس ما به فقر غذایی مبتلا میشیم وقتی نان رو در بیرون از خانه تهیه میکنیم. بالاخره این همه نانوایی روزانه آرد فراوانی میخوان دیگه، دولت نمیتونه روز به روز اینا رو براشون تهیه بکنه، باید از مدت ها قبل مثلا سهمیه یک ماه رو آرد بکنه. پس بنابراین ماندگاری آرد رو باید ارتقا بده. خب ماندگاری آرد الان با چی اتفاق میفته؟ با این مواد افزودنیش همش ضد سلامتی. مقایسه بکنه دید. حالا من رو بحث نان خواستم فقط مثال بزنم. الگوی تولید نان آقای واسطی اینا خیلی خوبه، اینو برداریم مقایسه بکنیم با بحث. حالا مثلا ما تو شورای راهبردی اردیبهشت اسلامی نظریه ای داریم به اسم نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم. این نظریه نحوه ایجاد مقابله با جرم و نحوه به محضر شما عرض بکنم پیشگیری از جرم رو توضیح میده. این رو میتونید با کنوانسیون مریدا مقایسه بکنید. میدونید قوه قضاییه متاسفانه کنوانسیون مریدا رو پذیرفته به عنوان یه راه حل برای مقابله با فساد. پس میتونید از نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم استفاده بکنید، کنوانسیون مریدا رو ضعفاشو میتونید. یا مثلا ما در شورای راهبردی اردوی پیشرفت اسلامی نظریه داریم مثل نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت. توضیح میده که چجوری نهاد خانواده رو فربه بکنیم. میتونیم از این استفاده بکنیم. هدف پنجم سند توسعه پایدار رو به چالش بکشیم که برابری جنسیتی هست. تو خود نقشه اردوی پیشرفت اسلامی ما 80 خورده نظریه بخشی داریم. تازه ما یه مجموعه هستیم. کارم هم تو کشور همینه. یعنی بنده خب دوستانی که دنبال میکنن مواسط اردوی پیشرفت اسلامی میدونن ما کاری دیگری نمیکنیم تو کشور. همین یه دونه کار رو میکنیم. 81 نظریه همون رو جلسه میذاریم، تبدیل میکنیم، مقایسه میکنیم با سایر نظریه. شورای جوان میتونه از این نظریات استفاده کنه. من بیش از 10 مرکز رو در قوم و مشهد تهران میشناسم که همه اینا نظریه تولید کردن. متأسفانه نظام از اینا استفاده نمیکنه. شورای نگهبان از اینا استفاده نمیکنه. بله اختلافاتی هم بین ماها هست، جریانی که الگو پردازی کردن برای اداره جامعه. ولی اینا آدمای ملا و توانمندی هم. من توی این طول دو دهه گذشته تقریبا با همشون مرتبط بودم، آرایشون رو دیدم، آثارشون رو دیدم. اینا هم طلبه های پیشتاز دوره انقلاب اسلامی از صابرون و صابرون و لاکل مبرمون زدن به خط حقای جدید اسلامی رو افتر کردن. پس ببینید ما الان فقدان تئوری هم نداریم، میتونیم بریم نه فقدان منسوسات قانون اساسی رو داریم نه قوانین عادی رو. یعنی مشکل شورای نگهبان متهم نمیشه به که قانون جدید میخواد، حکم حکومتی هم حتی نمیخواد، با هم قوانین موجود میتونه بره و بر اساس این نظریات هم میتونه بره نظام مقایسه کنه. و اما سوال آخر که باید بحث بکنم این است که برنامه های کوتاه مدت مقابله با هجوم اسناد بین المللی چیست؟ یعنی میان مدت بلند مدت چی کار ندارن؟ همین فردا چی کار میکنن؟ ده ها برنامه رو میشه برای ارتقای نگهبانی از نظام بحث کرد. یکی از اینا همین تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظامه که برای نخبه ما تصویر بشه، برای مسئول ما تصویر بشه، میشه یه جور دیگری هم نگهبانی کرد. خود این جلسات آقا اینا رو پیشنهاد میکنم دست کم نگیرید. پشت سر هم بده یه آیین‌نامه من پیشنهاد میکنم به حضرت آیت الله رئیسی و دوستان دلسوز آستان قدس این مرکز جهانی هدایت رو آستان قدس رو تبدیل میکنم به مرکز تسلیم سازی. شروع میکنم جلسه گذاشتن برای ایده ها، نظریات، بعد اینا رو منتشر بکنم. اون مصداق من هو یفیض العلم الی سایر البلاد هست که در روایات داره قبل از ظهور ولی عصر از فیضیه از قم یفیض العلم الی سایر البلاد. اینا قبل از ظهور اینا میشه انجام ده. تو دانشگاه بزنید بخیر جلسه بذارید، ندارید متهمون بکنن میگه راه حل نداریم. نه خیلی آقا پر از راه حل هست. من به مدیران صدا و سیما گفتم صدا و سیما بیاد اینا رو معرفی کنه، این تفکرات رو معرفی بکنه. وقت این میشه که برنامه اول کوتاه مدت. برنامه دوم کوتاه مدت این است که شورای نگهبان گزارش ارزیابی قوانین رو که منتشر میکنه، خصوصا در مورد قوانین مادر، متعرض نظریه حاکم بر قوانین هم بشه. میدونید هر قانون زیر یه نظریه تصویب میشه. شورای نگهبان خود اون قانون رو بررسی میکنه، در حالی که اگر بخواد نظام مقایسه رو مبنای چیز قرار بده و ورود پیدا کنه به ارزیابی نظریه حاکم هم. پس بنابراین اگر شورای نگهبان ورود پیدا بکنه و حتی یکی برای مسئولین و رسانه ها هم بفرسته، مثلا من نمیگم راجع به همه قوانین، مثلا راجع به قانون بودجه کشور، راجع به برنامه ششم کشور، برنامه توسعه، شورای نگهبان وقتی میخواد اظهار نظر کنه انقلابی هم به نظریات حاکم بکنه. یعنی چی؟ یعنی از نهاد شورای نگهبان مفاهیم غلط رو به چالش بکشه. تا حالا ما تو حوزه علمی قوم و نشست ها و اینهایی کارها رو میکنیم، این تبدیل بشه به یک سری گزارش حکومتی و وقتی منزلتش ارتقا پیدا کنه نتیجهش چی میشه آقا جان؟ نتیجهش میشه که جدی تر میگیرند این بحث رو. این کار دوم یا همین فردا میشه انجام داد راجع به قوانین مادر. چرا شورای نگهبان فقط بررسی حقوقی میکنه؟ چرا نظریات حاکم که حاوی مفاهیم ضد اسلامی هستند رو بهشون توجه نمیده؟ در حالی که قانون اساسی مبنای حکومت اسلامی رو ارتقای فکر و به چالش کشیدن تفکرات غلط میدونه. این پس بنابراین اقدامات کوتاه مدته. ده ها اقدام دیگر هم میشه انجام داد که من دیگه به بقدار شما عرض کنم مزاحمتی نمی کنم. من عرایزم رو جمع میکنم در خدمت شما باشم برای بخش بسیار مهم سوال و جواب ها. ببینید آقا جان، الگوی نگهبانی از نظام باید بر مبنای نظام مقایسه باز تعریف بشه و از وضعیت حقوقی فعلی ارتقا پیدا کنه. این حرف اصلی ما هست، یعنی مغز داستان نظام مقایسه است. الان ما این کارا رو نمی‌کنیم. خب اگه این کارا نکنیم چه اتفاقی میفته؟ هیچ کس هدایت ذهنیت مسئولین رو به عهده نداره تو کشور، غیر از جلساتی که سالیانه رهبری میذاره و الان تو جلسات خصوصی هم با مسئولین صحبت میکنه که تفاوت‌ها رو متوجه بشن. مثلا دهه رو میذاره دهه پیشرفت و عدالت، بعد آقا میگه آقا مرکز الگوی اسلامی یعنی پیشرفت تفاوت‌های توسعه غربی و پیشرفت اسلامی رو تبدیل میکنه. غیر از کارهایی که رهبری میکنه سایر نهادهای نظام همتی ندارن برای مسئله تبیین حکمرانی لیبرال نسبت به حکمرانی اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی داریم، ساختار حکومتی هست، ولی چون نظام مقایسه نداریم عملا به اسم جمهوری اسلامی تئوری‌های غربی دارن حکم برمایی میکنن. این حرف اصلی اینه. دوباره بعضی ها نگهن که حالا مثلا فلان عالم یه کتابی نمیسه، میدونم فلان عالم کتاب نمیسه، نظریات رو نقد میکنه. من میگم چرا ساختار حکومت این کار رو نمیکنه؟ غیر از ولی یه شخصی که این کار رو دارن انجام میدن، چرا ساختار حکومت این کار رو انجام میدن و در واقع معطل این اصول قانون هست؟ پس بنابراین این هم داستان الگوی جدید نگهبانی از نظام هست. یادم میاد با گفتن این خاطره عرایزم رو در این بخش تمام میکنم. در کمیسیون فرهنگی نماینده دولت آمده بود، ما هم از طرف شورای راهبردی رفته بودیم، یک گفتگوی جدی شد بین ما و نماینده دولت در ارزیابی مفاد فرهنگی برنامه شد. پس این مباحثه دو تا قسمت هم داشت، طولانی هم داشت. تمام شد بل اتفاق همه اعضای کمیسیون فرهنگی خود دادن به رد برنامه شد، در حالی که ما فقط تصمیم سازی کرد و کار دیگری نکرد و این در تاریخ ثبت شد. بعد آمدیم جلوتر، چندین اتفاق این شکلی افتاد. برای اولین بار در سال 94 یک برنامه نوشته شده توسط سازمان برنامه و بودجه در مجلس رد شد. تا قبل از این ما سابقه نداشت. در مجلس بعدم در سال 95 یه بار دیگه برنامه دولت رد شد، فقط به خاطر نظام مقایسه. من به دوستان گفتم ما پاشنه ها رو ور کشیدیم، 500 تا جلسه تو نظام گذاشت تو دو سال، هر کسی بگی صحبت کرد، بحث کردیم، گفتیم آقا ببین معایبش چیه، اشکالاتش چیه. اون موقع صدا سیما هم پای کار وایساد، من بیش از 10 تا برنامه تلویزیونی و رادیویی گذاشتم با دوستانمون. وقتی بحث هم نظام مقایسه رو عملیاتی کرد و یه اتفاق مبارک بود. میشه سازمان برنامه اونجا رو به چالش کشید، میشه این خرم شهر تصرف شده توسط تئوری‌های غربی رو آزاد کرد. این اتفاق افتاده. من دارم تئوریزه شدهش گزارش میدم. اینا قبلش بر اساس همین الگوی جدید نگهبانی از نظام ما خودمون بر اساس عمل کرد. اتفاق دومی که افتاد راجع به مسئله ترابطه ها بود. ما وقتی تو قم تصمیم گرفتیم ترابطه ها رو به چالش بکشیم، مصوبه ما مبناش نظام مقایسه بود. خودم آقا چند تا جلسه میذاریم که وقت برنامه میذاریم توضیح میدیم که ترابطه ها چجوری وصل میشه به گروه تروریست، چجوری وصل میشه به مثلا عدم سلامت. هم توضیح دادیم. الان که دارم با شما صحبت میکنم، بعد از دو دهه بالاخره سازمان غذا و دارو پذیرفت ترابطه ها رو برچسب ننگ بزنه، در حالی که قبلا بدون برچسب در بازار ایران بود و مردم نمیگفتن اینها غذای بده، ولی الان ترابطه ها برچسب ننگ دارن. حالا میریم جلوتر، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقش همین نظام مقایسه بود دیگه. خب تو دو جا ما عملیاتی رو امتحان کردیم، تو مورد سوم هم میشه، تو مورد چهارم هم میشه. من باز پیشنهادم رو تکرار میکنم، آستان خود میتونه تصمیم سازی بکنه، نظریات دینی رو مقایسه بکنه با نظریات حکمرانی دیگر. من نگید آقا این کار مثلا یک کاری در کنار سایر کارهای به محضر شما عرض بکنم. آستان خود نقطه عطف در رفتن به ظهور. اگر ما بپذیریم مرجعیت علمی اهل بیت رو اثبات کنیم برای مردم و جهان، هم که روایت داره من هو یفیض العلم الی سایر البلاد، کاری که قوم قبل از ظهور میکنه، ظهور اتفاق میفته. مادامی که امام رو به عنوان مرجع علمی قبول نداریم، امام ظهورش اتفاق نمیفته. امام یه پدر مهربان فقط نیست، یه شخصیت عاطفی فقط نیست، در کنار بعد محبت و مهربانیش که امام رؤوف هم هست، عالم آل محمد هست. این غلبه علمیتش میتونه با فضای نظام مقایسه ایجاد بشه. من میتونیم این کارا رو ما انجام بدیم. تصدیق کردم محضر مبارکتون، جلسه خوبی بود، عذرخواهی میکنم طولانی شد.